امروز هم میتونید در برنامه سرزمین من مشارکت داشته باشید و از آثار دیدنی شهر و روستای خودتون که ثبت تاریخی شدند برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
منم به شما سلام میکنم و سلام به شما هموطنان خوبم. آرزو میکنم که سلامت باشید
انشاءالله. از موضوعات برنامه امروز برامون بگید و میهمانانی که به صورت تلفنی حضور خواهند داشت در برنامه.
بله، امروز بیشتر تمرکز میکنیم و نگاه میکنیم به قم و مشخصاً بر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و درباره معماری بارگاه ایشون با آقای عبدالرضا مجدی صحبت میکنیم. درباره ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم همچنین یک بخش رو خواهیم داشت و با یکی از صاحب نظران گفتگو میکنیم و شخصیت علمی و فقهی ایشون رو هم بررسی میکنیم. آقای مختاری اصفهانی امروز در تاریخ سرزمین من رو روایت خواهند کرد و در یک بخش دیگه میخواهیم درباره تاریخ به روایت عامه هم صحبت بکنیم، اون چیزهایی که معمولا سر زبانها هست نقل میشه و اینکه ببینیم چه نسبتی با تاریخ علمی دارن.
بسیار همالی و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. پس از خاکسپاری پیکر حضرت معصومه سلام الله علیها در محل فعلی، پسران اشعری صاحبانی از بوریا بر روی مرقد او ترتیب دادند. پس از مدتی در اواسط قرن سوم هجری قمری، حضرت زینب دختر امام جواد علیه السلام از مصالح آجر، سنگ و گچ گنبد و بارگاهی بر روی مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها ساخت. سپس به مرور زمان دو گنبد دیگر در کنار گنبد اول ساخته شد که سومین آنها مدفن حضرت زینب دختر امام جواد علیه السلام شد. این سه گنبد تا سال 457 هجری قمری برقرار بودند تا اینکه در همان سال میر ابوالفضل عراقی به تشویق عالم بزرگ شیخ طوسی به جای آن سه گنبد یک گنبد مرتفع ساخت. در سال 925 قمری شاه اسماعیل اول ایوان قسمت شمالی یا همون ایوان طلا را ساخت و شالوده صحن کهنه یا کوچک را ریخت. پس از او شاه طهماسب اول برای مرقد ذریحی از کاشی درست کرد و بنای تاریخی ایوان جنوب مدرسه فیضیه را که به صحن کهنه چسبیده است ساخت. در سال 1077 شاه صفی صحن زنانه را که اکنون به صورت محوطه سرپوشیده به نام مسجد طباطبایی است و سابقا سقف و گنبد نداشته است ساخت که در سمت جنوبی آستانه. این صحن برای مقبره شاه عباس و شاه سلیمان و شاه سلطان حسین راه مخصوصی شد. سپس شاه عباس ذریحی از فولاد سفید ترتیب داد و ذریح فعلی همان ذریح فولادی است که صفحه‌هایی از نقره را بر آن افسودند. پس از پایان حکومت صفویان دیگر تعمیرهای قابل توجهی در بارگاه و اطراف آن نشد تا وقتی که سلطنت ایران به دست قاجاریه رسید.
در بین زیارتگاه‌هایی که در ایران بسیار هم پرشمارند و هر کدامش در زبان عامه مردم با یک عنوان شناخته میشن، مثل بیبی، خاتون، آقا، سید، بابا، پیر و عناوین دیگه، شاید حضرت معصومه سلام الله علیها تنها زیارتگاهی باشه که ازش با عنوان حضرت یاد میشه. حضرت رضا علیه السلام رو هم عموما در زبان عامه با عنوان امام رضا، یعنی میگن بریم امام رضا، ولی با بارگاه حضرت معصومه با همین عنوان بریم حضرت معصومه، یعنی با پیشوند حضرت از ایشون یاد میشه. درباره بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها میخواهم با جناب آقای عبدالرضا مجدی گفتگو بکنم. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در همین روایتی که دانیال معنوی برای ما خواند میبینیم که بخش‌های مختلف در دورهای مختلف اضافه شدن. آنچه که امروز باقی مونده، اگر بخوایم قدیمی ترین در واقع بقایا رو در نظر بگیریم، به کدوم دوره برمیگرده؟
باید احتمالاً سراغ گنبدخانه بریم.
بله.
ببینید، ما اتفاقاً بحث گنبد رو چون اینجا دوستان مطرح کردن، شکل‌های مختلفی برای گنبد و قرار دادنش بعد یک برج آرامگاهی وجود داره.
بله.
در یک دوره اینجا حالت برج آرامگاهی داشته. حالا در قرن 4 5م حداقل می‌تونیم بگیم، و اگر بخوایم بگیم چگونه این شکل گرفته و به چه سبکی بوده، گنبدخانه ها متفاوتن. ما نمونه هایی داریم، مثلا فرض بکنیم در دوره سلجوقی، میخوام مثال بزنم، در کرمان گنبد جبلیه که حالا پایین در قسمت اتاق اصلی یا 4 زلی یا 8 زلی، یا میاد اول 4 زلی بعد میشه 8 زلی بعد یک گنبد باشه. بعضی هم هستش که مستقیما حالت استوانه‌ای داره، یعنی پی، یا اینکه در قسمت بالا میتونیم بگیم که روی این اتاق گنبد مرتفع صرفا نیستش، یعنی یک به اصطلاح ساقه بلند داره.
بله.
ساقه بلند. الان اینجا ما همین شکل رو داریم در آرامگاه حضرت معصومه، همینطور در از حضور شما کربلا هم همین حالت هست، یعنی طراحی به این شکلی که ساقه بلندی برای گنبد وجود داره. ما اولین نمونه هایی که حالا الزاماً این که پلانش یا نقشه از تا پایین مدور باشه اینطور ممکنه نباشه، متوجه شدیم منظورم ساقه بلنده.
بله.
این گونه ساقه های بلند ریشه در احتمالاً میتونیم بگیم که همون گنبدخانه های قدیمی داره که متعلق به قرن 4 5 هستش، و نمونه اش رو در برج لاجیم مازندران شما در سواد کوه میتونید ببینید.
بله.
جزء قدیمی ترین هاش هستش، ولی همین فرمیا در دوره تیموری، مثلا شما در دوره تیموری اگه بخوام نمونه اش مثال بزنم که ساقه بلندی داره در واقع این گنبد، آرامگاه که در سمرقند از گور امیر بهش میگن که خیلی پرکار کاری که اصفهانی هم هست، اتفاقا جالب اینجاست که معمار برجسته اصفهانی کار کرده. اینا کاملا شکلهای گوناگونی بر اساس همون نوع اولیه هستش، و ما میبینیم این شیوه ما رو در واقع این شیوه معماری و سبک گنبدسازی با ساقه بلند میرسونه به دوره تیموری. دوره صفوی هم ادامه پیدا کرده، مثلا چیزی که در مثلا شما مجموعه اردبیل میتونید ببینید، شیخ صفی الدین اردبیلی.
بله.
بنابراین این شیوه کاملا میتونیم بگیم ریشه دار در ایران، یعنی کاملا کهن هستش، در ایران ریشه داره از حضور شما. البته خب حالا ما بحث نوع خطی که پیرامون این گنبد وجود داشته و تغییر کرده و طلاکاری که در دوره فتلیشا انجام میشه.
بله.
من قدیمترین تصویری که از این گنبدخانه از این مجموعه دارم مال شاید سال 50 باشه.
بله.
من 5 سالم بوده.
درسته.
منتها چون خیلی زیاد با می رفتیم اونجا، چندین در ذهنم کاملا شکل گرفته بود. خطی که اونجا نوشته شده بود خط قاجار، که خطاطان برجسته دوره قاجار هستش، اوایل قاجار. اگه دقت کرده باشیم عکسای قدیمی، این خوشنویسی پیرامون گنبد یک مقدار درشت بود، یعنی از نزدیک اگه شما نگاه میکردید شاید به نظر درشت، از دور خونده میشد. الان کاملا تغییر کرده، خطش و مضمونش هم تغییر کرده، خط یه مقداری رفت به اصطلاح در اون کادر خودش کوچکتر هستش، به خاطر همین خوندنش مشکل شده. ببینید اون قدیم مستقیم مینوشتن، یعنی با در واقع چیزی رو بگم اون کارت اصلی رو مستقیم با قلمای درشت یا به وسیله حالا شکلای اینچنینی انجام میدادن. الان ما به وسیله سیستمای اپتیکی انجام میدیم، مثلا اوپک و اینجور چیزا حالا بود قبلا، یا کامپیوتر این بزرگش میکنن.
بله.
خیلی فرق میکنه با اونچه که در زمان قدیم بود. خب دقت کار بیشتره. الان شما اگه طلاکاری گنبد رو مقایسه بکنید با اونچه که قدیم بوده، که خب داشت فرسوده میشد در سال 80-81 تا 84 اگه اشتباه کنم 83 که کار انجام شد، اصلا کلن یک روش دیگری برای طلاکاری آجرهای گنبد هم انجام شد که سابقه نداشت.
بله.
جز اولین نمونه ها شاید باشه که کاملا روش علمی ضخامت متفاوتی، نوع آبکاری خاصی هستش که کاملا روی آجر میشینه و با آنچه که در دوره قاجار بوده خیلی متفاوته. علاوه ضخامت هم ضخامت بیشتری رو در نظر گرفتن، با وجود اینکه میدونیم که مثلا ظریف‌تر هست، و اینکه بندکشی هایی که مثلا خب اون زمان نیاز بوده بینش پر بشه الان فاصله کمتری داره. اینکه از دور که نگاه میکنید درخشانتر و یک دستر به نظر میرسه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. داخل
سلامت
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پرتیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
وقتتون بخیر. اهالی ارجمند سرزمین من، در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی و طبق معمول هر روز میخواهم با یکی از دست‌اندرکاران در حوزه که فعالیت‌های دانش بنیان گفتگو بکنم. امروز با مدیر عامل شرکت تجهیزات پیشرفته ارزم حضورتون که من این اسم رو یه مقدار بد نوشتم، پیشرفته تیفوژن، حالا اگر که اشتباه نخونده باشم، با جناب آقای امیرحسین فخار گفتگو میکنم. الان ازشون میپرسم که کامل عنوان شرکتشون چیه. جناب آقای فخار خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام، عرض خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای فخار. اول عنوان کامل شرکت رو بفرمایید، چون من یکی دو کلمه رو اون وسط نتونستم بخونم.
بله،
شرکتتون نامش رو میفرمایید؟
شرکت تجهیزات پیشرفته تیف سنجی اوژن.
تیف سنجی
با نام تجاری اوژن اپتیک شناخته میشه.
بله، بله درسته. خب حالا کمی معرفی بفرمایید که شرکتتون در چه حوزه‌ای فعالیت میکنه، از کی شروع به کار کردید؟
بله، به نام خداش، شرکت تجهیزات پیشرفته تیف سنجی اوژن که حالا با نام تجاری اوژن اپتیک شناخته میشه، یک شرکت تولیدی و دانش بنیان نوع یک هست که از سال 97 شروع به فعالیت کرده.
بله.
این شرکت از پیشتازان عرضی تیف سنجی نوری و آنالیز مواد هست و تونسته که جهت برآوردن نیازهای مشتریان در حوزه سنجش نوری، تخصص علم کارشناسان بزرگی در زمینه تجهیزات تیف سنجی رو برآورده کنه.
بله.
در شرکت ما طراحی و ساخت مراحل تولید تجهیزات از قبیل طراحی و سطحی، طراحی نرم افزار، چیدمان اپتیکی، الکترونیک، آموزش، فروش، خدمات پس از فروش و ساخت قطعات در واحدهای کارگاهی و آزمایشگاهی اداری شرکت انجام میشه.
بله.
حالا من ادامه بدم خدمتون در
خیلی کوتاه، اگر که یه مقدار اون رو ملموستر، یعنی مثلا این تیف سنجی به چه معنیه، این رو برای مخاطبانمون بفرمایید.
دانش تیف سنجی دانشی هستش که بروزترین و هایتکترین بروزترین تکنولوژی روز دنیا هست.
بله.
و میشه گفتش شرکت های تو این حوزه در صد دنیا بسیار کم و انگوش شما هستن. در داخل ایران شرکت هایی هستن که همکار ما هستن، ولی خب ما شرکتمون تونسته تجهیزاتی تولید کنه که در سطح ایران تنها تولید کننده می باشه.
بله.
حوزه تیف سنجی اما از تیف سنجی های نشتی، جذبی و عبوری مربوط به دانش تکنولوژی آنالیز مواد هست.
بله.
از آنجایی که هر ماده ام از معدنی و عالی در هستی طیف مخصوص به خودش رو داره و مثل یک اثر انگوش برای هر شخص، برای هر آدم یک طیف هست که اون ماده در هستی از ماده دیگه تفکیک میکنه و هیچ دو ماده وجود ندارن که طیف اون دو ماده یکسان باشه. دانش طیف‌سنجی به کمک حال دانشمندان مخی و پژوهشگران میاد تا کمک کنه که مواد هم از جامد، مایع، گاز و حتی پلاسما تفکیک بکنن که از چه موادی، چه ترکیبات حالا شیمیایی تشکیل شده.
بله.
که این ترکیبات کمک میکنه که یک ماده که عنصر مجهولی داخلش هست با درصدهای مختلف آنالیز باشه.
بله.
آنالیز بشه.
حالا فرمودید که در دنیا در واقع پرتعداد نیستن شرکت هایی که چنین فعالیتی بکنن، اهمیتش درست حالا در این که کمیابه و فعالیت در واقع پرشماری نیست، خود این که ما در این حوزه به واسطه تلاش شما و دیگر دانشمندان ایرانی داریم فعالیت میکنیم خودش اهمیت داره، اما میخوام بدونم که اهمیتش برای هر کشور و از جمله برای کشور ما چیه؟
تجهیزات های تک که حاصل از دانش خود فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور و دانشجویان ما هست، یک دانش راهبردی هست.
بله.
از این لحاظ که کشور رو از تامین و واردات دستگاه‌هایی که در این حوزه برآورد چند صد میلیونی تا چند ده میلیاردی دارن.
بله.
بی‌نیاز می‌کنه و ما میتونیم نیازش کشور از دانش این تجهیزات رو برطرف کنیم.
بله.
و بیشک کشور میتونه از ارزاوری و دانش بومی که از این تکنولوژی به دست میاره در صنایع و تولیدات خودش و همچنین پیشبرد اهداف بلند مدت تکنولوژی در کشور برخوردار بشه.
بله.
اما از این که حالا صادرات این دستگاه هم خودش ارزاوری فوق‌العاده‌ای داره.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای امیر حسین فخار، با شما خداحافظی میکنم.
از روز بخیر خدمت شما باشم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
یک سال پس از هجرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها برای دفاع از امامت و ولایت امام رضا علیه السلام و به شوق دیدار برادرش به همراه عده‌ای از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کردند. در مسیر عبور مردم بلاد مختلف از آنها استقبال می کردند و حضرت معصومه سلام الله علیها همچون عمه بزرگوارشان حضرت زینب سلام الله علیها پیام مظلومیت و قربت برادر گرامیشان امام رضا علیه السلام را به مردم رسانده، مخالفت خود و اهل بیت علیه السلام را با حکومت حیلگر بنی عباس اظهار می کردند. کاروان به شهر ساوه رسید و عده‌ای از مأموران حکومت که به ساوه آمده بودند با کاروان حضرت به جنگ پرداختند. تقریبا همه مردان کاروان به شهادت رسیدند و حتی به نقلی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را نیز مسموم کردند. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به سبب اندوه و غم زیاد این ماتم و مسمومیت از زهر جفا مریض شده بودند و دیگر امکان ادامه راه به سوی خراسان را نداشتند، راهی شهر قم شدند، زیرا از پدر بزرگوارشان شنیده بودند که شهر قم مرکز شیعیان ماست. مردم شهر قم وقتی خبر حرکت آن حضرت را به شهر قم شنیدند، به استقبال ایشان شتافتند و عده فراوانی از مردم پیاده و سواره به محضر ایشان رسیدند و در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری شهر قم به قدوم مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زینت یافت.
اگر اجازه بدی دانیال، با جناب آقای دکتر علی اکبر زاکری گفتگو بکنم در همین رابطه. ایشون عضو هیئت علمی و مدیر گروه تاریخ و سیره اهل بیت هستند در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از زبان شما میخواهیم سیری که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از مدینه تا قم، این در واقع مسافتی که طی کردن، وقایعی که رخ داد، اینها رو با شما مرور بکنیم و در واقع کمی شفافتر به این واقعه نگاه بکنیم.
بله، با توجه به حضور امام هشتم امام رضا علیه السلام در مرو، فاطمه معصومه سلام الله علیها و همراه با جمعی از خاندان خودشون حرکت کردن و مسیر مدینه رو تا مرو در واقع طی کنن برای دیدار برادرشون امام رضا علیه السلام.
بله،
خب مسیر طولانی بود. طبیعتاً میدونید حضور امام رضا در سال 200 بوده در مرو و به عنوان ولایت عهدی انتخاب شدن، یا در واقع از باب ناچاری این سمت رو پذیرفتن و دستگاه خلافت مأمون در واقع کم کم شروع کرده بود مشکلاتی رو برای حضرت ایجاد کردن و طبیعتاً محدودیت هایی رو هم برای سادات علوی به وجود آورده بود.
بله،
خب بر اساس این کاروان حرکت میکرد. خب طبق نقل ها متفاوته، البته میشه گفت شاید برخی از نقل ها در منابع اولیه یکی بوده، اونها فعلا در دسترس ما نیست. در مسیر راه ذکر شده اون کاروانی که از برادران اون حضرت بودن، از اقوام و خیشان خاندان اون حضرت بودن، این مسیر طولانی رو طی می‌کردن به عشق دیدار برادرشون امام رضا علیه السلام. و طبق نقلی، البته این که عرض میکنم طبق نقلی، درگیری به وجود اومده، با این که خب به حسب ظاهر باید خلیفه عباسی دستور تأمین در واقع کاروانی رو بده که اقوام ولی عهد خودش در واقع در اون کاروان هستن دیگه، یعنی چون حضرت بنان ولی عهد انتخاب کرده، باید دستور بده که از نظر در مسیر راه امنیت داشته باشن، ازشون حفاظت بشه. اما این نگرانی رو داشت که اگر جمع بیشتری از سادات در کنار امام رضا علیه السلام قرار بگیره، ممکنه مشکلات بیشتری رو برای دستگاه خلافت بنی عباس که اساسش بر تقلب بوده، به این معنا که با عنوان رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قدرت رو در دست گرفتن، به نام در واقع اهل بیت قدرت رو در دست گرفتن و مردم رو با این شعار فریب دادن و همیشه دنبال اثبات مشروعیت خودشون بودن، و در جاهای مختلف و این مسئله رو ابراز میکردن، حضور جمعی از اقوام و خیشان و نزدیکان امام رضا علیه السلام برای دستگاه خلافت سنگین بوده.
بله.
حالا در برخی از نقلا هست اون فرزندان موسی جعفر علیه السلام که در شیراز هستن، اونها در مسیر درگیری یعنی جزئی از همین کاروان بودن، یا به هر حال با تفاوتی جز همین جمعی که میخواستن به برادرشون بپیوندن در اونجا به شهادت رسیدن. البته در تاریخ قم گزارشی، تاریخ قدیم قم البته، گزارشی از حمله به جمع همراهان حضرت معصومه سلام الله علیها در ساوه نرسیده، اما ممکنه حالا در مسیرهای قبلی که فرزندان موسی بن جعفر بوده این حمله اتفاق افتاده باشه، این مسیر رو طی کردن و به ساوه رسیدن. در مسیر وقتی که در ساوه رسیدن و مریض شدن، حالشون حال مساعدی نبود، حالا از قدیم این در واقع مشخص بوده که ساوه در واقع به گونه گرایش اهل تسنن رو داشتن، قم و آوه که حالا یک دوستایی شایدم بخش و شهری شده باشه الان نزدیک ساوه هست، گرایش شیعی داشتن.
بله.
خواستن که بیان به قم. خب مردم قم از در واقع اشتیاق و امکان حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مطلع شدن و به خصوص گفته شده آل سعد و در بین آل سعد در واقع موسی بن خزرج بن سعد اشعری مخصوصا وقتی که متوجه شد خود ایشون به استقبال فاطمه معصومه سلام الله علیها رفت.
بینه.
و مردم هم که خلاصه منتظر بودن، خود این خاندان خاندان پرنفوذی بودن در شهر قم، استقبال با شکوهی از فاطمه معصومه سلام الله علیها انجام داده باشه. نکته ای که من لازمه یادآوری کنم اینه که خوب آیا این تاریخی که گفته میشه 23 ربیع الاول در جایی نوشته شده یا نه، چون ممکنه در فضاهای مجازی گاهی ذکر بشه، چین چیزی نیست. این بر اساس اینه که گفتن، یعنی در تاریخ قدیم قم هست که وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها به قم اومد 17 روز در قم بودن.
بله.
و بعد از 17 روز رحلت کردن، در واقع 10 ربیع الثانی اگر رحلت ایشون رو در نظر بگیریم که ذکر شده و هست، خب طبیعتاً 17 روز قبلش برگردیم میشه 23 ربیع الاول.
بله.
روزیست که حضرت معصومه سلام الله علیها به قم اومدن، حضور ایشون مرقد ایشون باعث خیر و برکت برای مردم قم شد.
بله.
برای تشیع شد در طول تاریخ. بله. و به همین علت که حتی امام صادق علیه السلام ثواب زیارت اون حضرت رو در حالی که هنوز دفن نشده بودن در قم وعده دفن اون حضرت رو داده بودن، در واقع برای ورود به بهش معرفی کردن. حتی جمعی که از برخی از شهرهای نزدیک قم اومده بودن و گفتن ما مثلا از شهر ری هستیم، موسی جعفر علیه السلام فرمودن مرحبا به مرحبا
آقای دکتر. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون و سپاسگزارم که این در واقع مسیر رو برای ما توصیف کردید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. منم از شما تقدیر و تشکر میکنم. جناب آقای راز و دیگر
دستان مرکان سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا باشید.
شماره